أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد خلقه اشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. انشالله که با آمرزش گناهانمون در این ایام شریف و نورانی ماه ذی‌القعده باری از دوش ولی نعمت اون امام زمان علیه السلام برداریم جهت سلامتی و تعجیل در فرج اون حضرت صلوات عنایت بفرمایید. آمرزش گناهان خودمون، امواتمون، گذشتگانمون، پدر مادرامون، اساتید و معلمینمون، امام، شهدامون، ترفیع درجات همشون، یه صلوات دیگه مرحمت بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. آیه شریفه‌ای که محضرتون قرائت کردم از سوره احزاب آیه 72 و بخشی از آیه 73 این سوره است. آیه بسیار شریف و نورانی و در این حال دارای اهمیت. انشالله که امشب به عنوان مقدمه بحثی که میخوایم در خدمت عزیزان باشیم به برکت این آیه مسیر برای ما و برای دوستان انشالله نورانی و هموار باشه و بتونیم از برکات سفره قرآن اهل بیت انشالله به نحو احسن استفاده کنه. اولا ببینیم که منظور از امانت تو این آیه یعنی چی. میفرماید انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال. ما امانت رو به آسمون ها، زمین و کوه ها ارائه کردیم، عرضه کردیم. فابین ان یحملنها، اینا ابا کردن این امانت رو بپذیرن. و اشفقن منها، ترس برشون داشت تا اومدیم این امانت رو بهشون عرض کنیم وحشت کردن. به انسان هم پیشنهادش رو دادیم اما انسان و حمل حل انسان، انسان قبول کردین امانت رو. انهو کان ظلومن جهولا، انسان بسیار ستم کننده و بسیار نادانه. خب ببینیم این امانتی که آسمون ها، زمین، کوه ها قبول نکردن اما انسان قبولش کرد، این امانت چیه؟ یک. دوم این که میفرماید ما عرضه کردیم این امانت رو به کوه ها و موجوداتی که توی آیه ذکر میکنه. منظور از این عرضه کردن چیه؟ سوم این که میفرماید انسان حملش کرد، پذیرفت، مراد از این پذیرفتن چیه؟ خب این البته بحث اصلی ما آیه نیست اما خب برای اینکه اهمیت بحث رو بهش پی ببریم که انشالله یه شروعی باشه برای بحث، حالا نمیدونم تا کجا بکشه و بتونیم چقدرش رو بگیم، برای اینکه اهمیت این بحث روشن بشه بیشتر متوسل میشیم به این آیه که ببینیم آیه به این مهمی، خب خداوند میفهمد که من یه امانت گشتم تو کل عالم، یه امانت پیدا کردم. یه ما معمولا اگر سفری میخوایم بریم یا مثلا وارد یه مجموعه میشیم، آدم وارد یه اداره بشه، یه وارد مثلا یه مجموعه تفریحی بشه، استخری بره، اشیاء گران قیمتش میده امانت، سفارش هم میکنه آقا من مطمئن باشم، مثلا یه کارتی چیزی تحویل آدم میدن که آدم برمیگرده مطمئن باشه که این شی سالم به دستش میرسه. خب خداوند متعال گشته تو کل عالم، یه دونه از این نعمتاشو به عنوان شیء مهم روش قیمت گذاشته، بعد اینو به عنوان امانت به ما تحویل داده. جالب اینه که هیچ کس جربوزه تحمل این امانت رو نداشته. انسان و تمام اون ضعفش که انسان قرآن میفهمه و خلق الانسان ضعیفا، ما در نهایت ضعف اون آفریدیمش، انسان قبول میکنه. خب اون ضعفش یعنی چی؟ این قبول کردنش یعنی چی؟ این امانت چیه و یعنی چی اصلا انسان اینو پذیرفته؟ خب نقل قولای زیادیه بین علمای تفسیر که حالا منظور از این امانت چیه. از اونه که مثلا میفهمن که شاید منظور از این امانت عقله. خب عقل یه فیلتریه که ما بین خیر و شر قرارش میدیم، میفهمیم چی خیره چی شره، چی خوبه چی بده، و به واسطه این چراغی که عقل روشن میکنه ما به عذاب یا رحمت خدا میرسیم. بعضی ها گفتن که ممکنه مراد از این امانت اون اختیار و اراده انسان باشه. خب تو بین کل عالم فقط انسانی که دارای اراده است، اختیاره. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفور. ما انسان رو خلق کردیم، راه هم نشونش داده، اما دیگه اینجا دیگه خودش باید مسیر رو انتخاب کنه، یا به سمت شکر نعمتی که بهش دادیم میره یا کفران نعمت میکنه. اینا که از اختیار انسان دیگه. هیچ وقت این حرفو به نگفته انا هدیناه و سبیل برای موجودات دیگه، برای حیوانا، برای درخت، چون اصلا قدرت اختیار ندارن، اونا غریزه محضن. اگرم گاهی آدم اینو مثلا یه حیوانی نسبت به بچهش لطف میکنه، اوتوماتیک واره این قدرتی قوهی که خدا دوجهش والله اراده ای نداره نسبت به این. چه بسا که گاهی میشه همین نیروی محبت حیوانا رو آدم یه خود دستکاریش میکنه، برعکسش رو عمل میکنه. نمونه که حالا زیاد معروفه، مثلا میگن اومدن آزمایش کردن ببینن محبت حیوانا به بچه هاشون بیشتره یا انسان به بچه ها. یه میمونی رو با بچه کردن توی قفس، زیر قفس رو شروع کردن گرم کردن. اولش این حیوانه بچه رو بغل میگرفت، بچه پاش نسوزه. یه خود قدم میزد، این بچه رو یه حالا تکون میداد خونک بشه. یه خود دیگه گذشت، دیدن حیوان داره با بچهش میپره با شدت بالا پایین. یه خود دیگه دید نه کار جدیه، مثل اینکه شوخی بردانی، بچه رو گذاشت زیر پاش رفت روش وایساد. این حکایت لطف مادراست تو حیوانا به بچه هاش. اختیاری ندارن، یه جایی هم که برسه اون یه نیمچه اختیاری که خدا اتوماتیک وار تو وجودشون گذاشته زیر پا میذاره. بعضی اینو گفتن، بعضی گفتن ممکنه مراد از این امانتی که تو این آیه میفرماید همین نعمتهایی باشه که خدا به ما داده، چشم داده، گوش داده، زبون داده. اما بعضی از مفسرین از جمله علامه طباطبایی رحمت الله علیه خیلی با دید عمیق‌تر به این کلمه نگاه کردن. ایشون می‌فهمه که مراد از امانت تو این آیه ولایت الهیه، همینی که انسان میپذیره که زیر کد خدا بره، همینی که انسان میپذیره که رو حرف خدا حرفی نزنه. اینو می‌فهمه که منظور اینه. خب مسلماً توجه کنیم، این فقط این نیستش که آدم بپذیره ها، این خود همین نیروی ولایت به وسیله دو تا بال ایمان و عمله که بالا میره و تقویت میشه، والله بیمایه فطیره. اینطوری نیستش که حالا ما افتخار کنیم به اینی که، اینو البته بارها عرض کردیم، افتخار کنیم به اینی که ما مثلا مادرزاد شیعه هستیم و محب اهل بیت، دیگه تعطیل همه چی، همه رو واگذار کن به همین اهل بیت، ان شاءالله دست ما رو میگیرن. نه، قرآن میفهمد که انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال، یعنی که ما به انسان مسئولیت پیشنهاد دادیم، ایجاد تعهد براش کردیم، قبول مسئولیت کرد. چون با پذیرفتن اشهد ان علی ام ولی الله کلی بار مسئولیت رو دوش آدم میاد. ما بهش ارائه دادیم، اون قبول کرد. یعنی چی ارائه دادیم؟ انا عرضنا الامانه، یعنی که میفهمه انا عرضنا الامانه، یعنی ما گشتیم تو بین همه موجودات دیگه، مقایسه کردیم انسان با بقیه موجودات، دیدیم قابلیتی که برای پذیرش این ولایت تو موجودات هست تو انسان به حد اعلاش پیدا میشه. منظور از ارائه دادن، منظور پذیرفتنش همون استعدادی که انسان داره برای پذیرش قدرت ولایت. خب ما حقیقتا بحثی رو که میخوایم اگر خدا کمک بکنه به ما، مرحمت کنه، بتونیم این بحث رو پیش ببریم، و بسیار بحث کاربردی هست، صحبت پیرامون ولایته. ببینید ما یه کلمه ای ما بچه حزب الله یا تو دهنمون افتاده به معنی که آقا طرف ولایتی هست نیست. خب به زبون روزمون یه برداشت ولایت میشه، در حالی که واقعا تو زبون قرآن و روایات و اهل بیت و اینا معنی ولایت معنی بسیار گسترده است. شاید یه شق ولایت اینه که ما مد نظرمونه. خوبه یه خود با معنی ولایت آشنا بشیم، یه خود با دامنه این بحث آشنا بشیم و ببینیم چقدر واقعا این بحث ولایت تو شاخه های مختلفی تو زندگی ما جریان باید داشته باشه. حالا ممکنه یه قسمش توی برهه‌ای کم فروغ بشه، اما این نیستش که ما تو بحث ولایت هیچ کار نسبت وظیفه نسبت بهش نداشته باشیم. البته ترس من این هستش که حالا یه جایی قطع بشه این بحث، مثلا ما اگر به بحث محرم بخوریم حالا ممکنه یه وقفه بیفته، حالا بعدش ببینیم باز بحث همون ایام باید ادامه بدیم یا همین رو ادامه بدیم. ولی علا ای حالن این بحث هم خیلی مرتبط با اون بحثی هستش که انشالله توی عرض کنم محرم میخواییم پای فهمش انشالله بشینیم. توصیه میکنم دوستان، مخصوصا من توصیم این هستش که واقعا این بحث ولایت برای اونایی که میخوان ولی باشن خیلی مفیده و خیلی لازمه. ولی یعنی چی؟ حالا انشاءالله تو دلسات بعد، ولی در حد خیلی عامیانه و همه فهمش اینه که شما میرین مدرسه میگه آقا انجمن اولیا و مربیان، این وقتی کلمه اولیا به کار برده میشه بار سنگین ایجاد میکنه. هر کسی میخواد ولی و مربی باشه باید تو این بحث وارد بشه، باید ببینه حرف قرآن اهل بیت چیه. اگر کسی میخواد مربی بشه یه مش نوجوان زیر دستش بگیره. من انتظارم اینه که دوستان نوجوانتر ما، جوانتر ما، مخصوصا دوستانی که تو بحث فرهنگی و اینها مشغول هستن تشویق بشن، ترغیب بشن، یه خود حضور پیدا بکنن. نه اینکه خدای نکرده ما داریم حرف ما داریم میگیم، نه، بحث خیلی مهمه، بحث خیلی کاربردیه، از نفر گرفته تا افراد این بحث براشون مفید هست. یعنی طوری هستش که ما اگر بتونیم معنای ولایت رو درک بکنیم، مصادیقش رو بهش پی ببریم و تطبیق بدیم با زندگیمون، میبینیم که واقعا تو اقصان نقاط زندگی ما این عرض کنم که معنا و این فرهنگ جا داره و جا داره که انسان بهش بپردازه. خب انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض، یه نکته فقط من راجع به امانت بگم. تو روایات شما وقتی یه گشتی میزنید چقدر به این معانی برخورد کردید که آقا نگاه نکنید به طول رکوع و سجود افراد، ببینید چقدر امانتدار خوبیه یا نیست، چقدر وفای به عهد میکنه. گول اینو نخوری که چقدر قشنگ نماز میخونه، چقدر مثلا مقید به عباداتش، متاسفانه تو همین بحث‌های فرهنگی گاهی ماها گول میخوریم، گول ظاهر افراد رو میخوریم، بیشتر اونایی رو جذب خودمون میکنیم که میبینیم مثلا توی هیئت‌ها خوب گریه میکنن، خوب حال مثلا نمازی داره فقط، خوبه ها، ولی صرفا این نیست، صرفا این نیست که آدم بگرده ببینه کی حال خوشی داره. بله تو دوره های گذشته اون حکایت معروف از امیرالمومنین با کمیل رد میشد تو کوچه ها نیمه شب صدای قرآن به گوشش رسید، کمیل جذب این صدا شد، حضرت رفتید نیامد کمیل، برگشتید کمیل استاده، کمیل نمیای، آقا ببین نصف شبیه چه خلوتی، چه حالی، چه عشقی، آف کمیل بیا، ظاهرش اینه. گذشت جنگ صفین یا نهروان امیرالمومنین بین کشته ها میگشت، کمیل همراهش بود، صدای زد حضرت گفت کمیل بیا اینجا، با حضرت با شمشیر و نیزهشون یه جنازه رو کنار زد، گفت میشناسیش؟ برایش میگه همون صاحب اون صدایی که اون شب داشت قرآن میخون. تو دوره خود ما همین دکتر سروش علیه ما علیه که الان تئوریسین این همه حرفای نفاق برانگیزه، همراه ها و نزدیکان و هم پالگیاش که اون موقع با هم مثلا توی دانشگاه اون دست میگفتن، اصلا موقع نماز شما مثلا نیم ساعت قبل نماز میدیدی نیست، یه ساعت بعد نماز کجا بودی؟ تعقیبات و مستحبات و فلان اینا، ببینید کجا سر در میاره. خب میگم این امانتی که توی آیه داره ذکر میکنه وصل به اون تبلیغیه که اهل بیت دارن رو بحث امانت داری و تعهد پیاده میکنن. یعنی میفهمن که اگر شما تو بحث وفای به عهد، تو بحث امانت داری رو خود تو زیر دستات کار کردی. من با بچه‌ام، آقا بچه من میره توی جلسه هیئتی، بهش توصیه کنم پسرم اینجا کفشای مردم رو له کنی رد بشی، تعهد ایجاد میکنی براش. این دوره اینی هیئت هیئتی هم باشه، هیئت میری معارف یاد بگیریم، هیئتی ولی نقام رفتار کنیم، هیئتی به معنای نسنجیدش رو عرض میکنیم. بچه هم اگر میره مسجد بر میگرده میره یه مهر با خودش برده، چرا برد؟ دیدم تمیز قشنگی برد، برش بگرد و برو مهر بذاری، یا یه مهری داره مثلا گم شده مشابه شده جا مهری پیدا میکنه و همینطوره میاره، ولی جای تحاوتش اون شاید این مهر تو نباشه، یقین داری؟ من با فرزند خودم مربی هستم، با زیر دست خودم، اینو باید جای تعهد کنیم، اینا رو بارها هم بگیم بالا منبرا و تو پشت میز تدریس و در مقام تعلیم به بچه های خودمون بگیم، بازم کمه که آقا امام راحل مثلا توی پاریس این همه از ابهتشون تو عالم سرریز شد، همه فهمیدن که حضرت امام کیه و کیو تبعیدش کردن، اومده توی کشور کفر، تو اون کشور گفت انقدر تو دلا جا باز کرده، خبرگزارا هجوم آوردن که امام بیاد 5 دقیقه برنی حرف بزنه، بین اتاق حضرت امام و اتاق این خبرنگارا یا اون مهمونا یه مثلا حیات خلوتی بود، امامی که ساعتاشون و محافظا با وقتشون تنظیم میکردن، میبینن امام مثلا باید الان ساعت 11 صبح صحبت کنه، 11 شد 11:10، 11:05 امام نایمد، میبینن امام واسطه اون ور که کفش ریخته. ما تو این چیزا گیریم و اینا رو باید دقیق شد. حالا نماز شما، ما متعهدیم الحمدلله به نماز خوندن، اینجا حرف نماز نمیخوایم بزنیم، شاید جای دیگه دو تا خیابون بالاتر، دو تا چهارراه و اتوبان بالاتر بریم و سر همین نماز صحبت کنه، ولی اینجا دیگه ما الحمدلله خودمون نماز رو بهش اهمیت میدیم. میام میبینه حضرت امام وایساده اون، آقا چه تشریف نمیارین؟ کفشا جلو پاس، بیام باید له کنم، ما باشیم آقا تشریف بیارید بابا، کل عالم اومدن میخوام فیلم بردم من تو کشورشون، شما گیری کفشی؟ امام داره یاد میده دیگه، ایجاد تعهد میکنه. ببین لفظ امانتی که تو آیه اومده داره ما رو متوجه به این میکنه، میگه این گره خورده با اصل مطلب، شما اگر خودتو بار بیاری تو اون چیزای ریز، این امانتی که به عنوان ولایت هم ما بهت دادیم به راحتی خرجش نمی کنی، به راحتی خرجش نمی کنی. بچه های ما دیگه یاد نمی گیرن از اهل بیت استفاده ابزاری بکنن، که هر جا واژه کم ورد از امیرالمومنین یه حدیث بگه تا نونش یه خود تو روغن فرو بره. بلان با اهل بیت سرسه. این نکته ای که قابل توجه بود حالا در حد ما و شأن مجلس. حالا آقا ما باید از ولایت الهی میخوایم صحبت کنیم. ببینید ما که قدمون به اونجا نمیرسه، دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، ما نمیتونیم اگر میتونستیم به دامن کبریای خدا سریع برسیم که خدا دیگه 14 تا وسیله با خدم و حشم و قبل و بعدش نمیذاش برای ما. که خداوند اونجایی که جمال کبریاییش انقدر خیره کننده است کسی نمیتونه بهش نگاه بکنه، میفهمه که اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، خدا را اطاعت کنید، دستت به خدا نمیرسه سایزش کوچیکتر میکنیم در قالب گل به ارائه میدیم، پیغمبر رو اطاعت کن. ببین اون چی میگه، برو بشین پای درس پیغمبر، اول الامر، حالا بحث داریم، ائمه، برو بشین ائمه چی میگن. ولایت خدا تو ولایت ائمه خلاصه میشه دیگه. ما توی روایت ها وقتی مراجعه میکنیم خود قرآن شریف میگه یا الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، این وسیله ها رو برو دنبال کن به من میرسی، والا بدون این که وسیله بخوای جور کنی رسیدن به من نه، تو این راه کمیتت لنگه، برو دنبال وسیله. اهل بیت بابشم وسیع، از هر نقطه‌ای که ما بگیریم به اهل بیت میرسیم، چون خدا خواسته اینو، چون خدا اینو خواسته. روایاتو نگاه بکنیم، من دو سه تا روایت میخوام از رو بخونم که تأکید رو بحث ولایت و ولایت اهل بیت رو توش ببینیم و ببینیم که این بحثی که ما داریم انشالله ارائه میدیم این نبوده که خدا نکرده خب یارا واژه کم آوردیم، حرف کم آوردیم، رفتیم سراغ مثلا بحث ولایت. نیاز داریم، ما خیلی وقتا غره میشیم، مغرور میشیم به اینکه آقا ما مثلا دیگه خانواده ما چادری که هستن و خودمونم که ریش داریم و با چنان تیپ هم که بیرون نمیاییم و آقا هم که سه سوت حرفی نظری تو خیابونا میریزیم و غافل از اینکه شاید خود همین آقای ما از خیلی از کارهای ما میناله. بحث خیلی مهم و ریشه‌ای تر از این حرف هست. نمونهش هم اینه که اگر ما واقعا جا میذاشیم پای جای پای ولی خیلی وضعون بعد از این الان بهتر میشد. ازش میبینی کار ما گیر و گور داره، بعد این چال و چوله ها رو بشنس. یک دو تا روایت بخونیم. امیرالمومنین علیه السلام میفهمن که لنا علی الناس حق و طاعت و الولایه، برای ماست به گردن مردم حق عبادت و اطاعت و ولایت. ببینید حضرت داره گره میزنه طاعت و با ولایت، این جدای از اون نیست. شاید به قول ما طلبه ها بشمید عطف تفسیر اینجا، یعنی حضرت طاعت رو داره با ولایت تفسیر میکنه. میگه میخوای به طاعت برسی؟ طاعت یعنی ولایت. بسم الله. ولهم، خب به گردن ماست، ما طاعت رو باید به جا بیاریم، ولایت رو بهش گردن بنهیم، اما ور ولهم من الله سبحانه و حسن الجزا، اینا که به این طاعت و ولایت رسیدن دیگه بهترین پاداش خدا نصیبشون میشه. روایت دیگه از عجلانه ابی صالح قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اوقفنی علی حدود الایمان، میگه به موسی علیه السلام گفتم که آقا منو به حد و حدود ایمان واقف کن، آگاه کن من حد و حدود ایمان چیه. فقال، حضرت فرمود شهادت الله اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، شهادت این گفتن و الاقرار به ما جاء من عند الله، اقرار کنیم به اون، یعنی بگیم سلمنا، پذیرفتیم اون چیزی که از جانب خدا آمد، و صلات الخمس نمازهای پنج کنه، و اداء الزکا پرداختن زکات و صوم و شهر رمضان، روزه ماه رمضان و حج البیت، حج خونه خدا، اینا حدود ایمانه. حدود به چی میگن؟ اندازه دیگه. مثلا میگه آقا این زمین من از کجا تا کجا، یه سنگی من میذارم یه سنگ اونور، یه حد زمین تو اینه. میگه حدود ایمان اینه. و ولایت و ولینا، ولایت اون کسی که از جانب ما والی میشه باید پذیرفته بشه تا به حدود ایمان دسترسی پیدا کن. و عداوت و عدونا که اون باز بحث تولی و تبری. روایت معروف از ابی حمزه که از امام باقر علیه السلام بنی الاسلام علی خمس، زیاد اینو بالا منبر رو میشنویم، اسلام بر پنج تا پایه بنا شده: علی الصلاه و الزکا و الصوم و الحج و الولایه. ولایه ولم یناد به شیء ما نودی بالولایه، هیچ کسی منادا منادی واقع نشد به چیزی با ارزشتر از ولایه. روایت دیگه امیرالمومنین میگن با اون تیکه آخرش خیلی کار داریم، و اما روایتش طولانیه، حضرت میگن و اما ما فرضه الله عز و جل من الفرائض، اون فرائضی که خدا واجب کرده، حضرت میشمارن همین زکات و صیام و حج و اینا، بعد میفهمن که ثم الولایه، حضرت همه رو گفتن آخر سر رو ولایت دست گذاشتن. ثم الولایه و هی خاتمتها، ولایت که اون تناب سر کیسه این همه واجباته، و هی خاتمتها و الحافظت لجمیع الفرائض و سنن، ولایتی که تمام سنت ها و واجبات رو حفظ میکنه. دشمن با همین یه تیکه مشکل داره، با همین یه تیکه. میگه چی میشه که ما سال تو کل سال میایم علیه اسلام و تشیع تبلیغ میکنیم، امام شیعیان ایران با یه صحبت 20 دقیقه‌ای نیم ساعته همش برباد فنا میده میره. میگه ما اینو باید خرابش کنیم، فصل الخطاب بودن ولی و والی ولایت فقیه رو باید بذاریم کنار، با این مشکل داره. سریع روایت خاتمتها ولی حافظت، میخواد این حصاری که دور دینداری مرد میکشه میخواد دشمن خراب کنه با انواع اقسام کارهایی که بلده. به خاطر همین هست میبینیم دیگه تو هر چند سال یه باری که میشه یه ریزش های زیادی اتفاق میفته، فقط اون کسایی حفظ میشن که تو این حریم ولایت اون بصیرت خودشون حفظ کردن تو حریم ولایت. و الحمدلله طوری ازش که آدم اگر چشمش به هر چشمش به دهان اهل بیت و گوشش به سخنهای اهل بیت بشه، خود به خود این بصیرت ایجاد میشه، چون تو خود این حرفها روشنگری هست، بصیرت هست. ما اگر بتونیم این فرهنگو برای خودمون جا بندازیم، اینی که هی تاکید میشه آقا با اهل بیت پیوند بزنید، روزه میخونن، این روزه خوندن درسته، بله عشق برای سید الشهدا علیه السلام گناه ها رو، گناه های کبیره رو آب میکنه، بر منکرش لعنت، نمیدونم قدم برداشتن برای اهل بیت مجلس گرفتن اینا خیلی خوب، خیلی خوب، اصلا ما در حدش نیستیم حرفی بزنیم، اما علت عمده تمام این کار این هستش که اهل بیت اون شیره جون عمل ما هستن. و میگه وصل شو به این اهل بیت. چرا؟ چون اهل البیت ادری به ما فی البیت، اهل بیتن که میدونن تو خونه چه خبره، اهل یه خونن که خونه خبر دارن. تو میخوای قرآن رو بفهمی؟ خب برو سراغ اهل بیت، اونا بهت میگن، چون اونا تو خود قرآن بزرگ شدن، تفسیر خود قرآنه. اگر ما رفتیم سراغ علوی دیگه سراغ این انحرافاتی که دو دین و این جنبش های منحرفیش اومد دیگه سراغ اونا نمیریم، گول اونا رو نمیخوریم. و شرف داره اون کسایی که تو این راه هستن و ولی لنگون لنگون جلو میرن، این مصادیقش امثال منه. شرف داره به اون کسی که تو این راه نیست، روایت ها فرمودن یا ایها الناس دینکم، دینکم مردم، دینتون، دینتون، فان السیئه فیه خیر من الحسنه فی غیره. دین داشته باشید، دین، آقا دین یه مجموعه کامل، دین فقط عقیده نیست. فهمید از حضرت المصباح تو کتاب عقایدشون اینطور تعریف کنن دین. دین مثل این بسته کامله که شما توی خط میری میشینی، هم میوه برات گذاشته، هم کیک گذاشته، هم نوشیدنی گذاشته، یه بسته کامل، هم سیرت کنه، هم ببره پایین، هم یه ملینی باشه کنارش. دین هم شامل عقیده میشه، هم شامل عمل میشه، همه رو جمع میکنه، این میشه دین. حضرت که میفهمه دینکم، دینکم یعنی حواستون به عقیده و عملتون باشه. یک، چرا؟ فان السیئه فیه خیر من الحسنه فی غیره. چرا که گناه تو این دینی که یه بسته کامل باشه براتون بهتر از حسنه و کار خوبیه که خارج از این مرز باشه. بس سیئه فیه تغفر، گناه تو این چارچوب بخشیده میشه، در حالی که والحسنه تو فی غیره لا تقبل. اگه تو غیر این دین اگه کار خوبی کنه پذیرفته ازت نمیشه. این گناه اون کار خوبه، اینجا بخشیده میشه ولی بیرون از این نپذیرفته نمیشه. به یه عارف بزرگی گفتن آقا یکم مریدای شما تو راه خونه شما، معلومه که موضوع بیاد این بر، تو راه خونه شما مست افتاده. گفتن الان آقا هول ورش میدونه چه خبره فلان. عارف بود، بلد بود چی بگه. گفت خدا رو شکر که تو راه افتاده، خدا رو شکر کنیم که تو راهیم، اگرم گاهی میفتیم تو راهیم، مغرور هم از شده ولی خدا رو شکر تو راهیم. حالا راه گاهی گم میکنیم، یه دفعه خدا یه تابلوی محرمی سر راه ما میذاره، دوباره میریم سمت محرم و امام حسین، پاک میشیم تا میام دوباره راه گم کنیم، یه فاطمه دوباره سر راهش میذاره، دوباره خودمون پیدا میکنیم. تا میام گم بشیم دوباره یه ماه مبارک میذاره سر راه پیدا میشیم. این جای شوک داره، اما خب خطراتتون راه زیاده، خود از خدا باید کمک بگیریم که حالا که این نعمت رو به ما دادن، از اون طرف هم ما صلاحیت حفظ این نعمت رو داشته باشیم. خب دیگه چون حاجی سلام ظاهرن بعدش صحبتی دارن راجع به این ایام یاد بوده شهدا و اینها، من دیگه توسل نمی کنم دیگه، انشالله که خدا توفیق بده جلسات آینده. البته بنابر این نبوده، چون جلسات بنا شد که هفتگی ها خواهرها دیگه حضور نداشته باشن، خونه رفقا بیفته، بنا دیگه بر این نیست اینقدر سنگین دیگه برگزار بشه که دوستان دیگه حول ورشون داره نتونن مجلس بگیرن. گفتیم خواهرها، بار خواهرها رو کم کنیم، دوستانی که حالا جا ندارن تو منازل میخوان بندازن دیگه، برای آقایون شرایط مهیاتره تا اینکه خواهرها هم باشن. حالا دیگه از دوستان آقا بزرگی کردن، گفتن چون میخوان بعدی صحبت کنن دیر میشه دیگه، این هفته رو استثنا پذیره در حد شامه، نگران نباشید. بله، ناامید از این خونه بیرون نمیره، خدا ما رو ببخشه بیامرز، توفیق درک گناه و معصیت مرحمت بفرما، توفیق درک این معارف رو به همه ما مرحمت بفرما، دست ما رو از دامان قرآن اهل بیت کوتاه مگردان، عاقبت عمر و امور ما ختم به خیر بگردان، اخلاص در عمل مرحمت بفرما، اموات گذشتگان شهدا امام راحل، اموات صاحب البیت شهید بزرگوار این بیت، غریق بهار رحمتت بگردان، خدمتگزارای به اسلام، انقلاب، تشیع، مراجع ازام، در رأسشون رهبر والا مقاممون در پناه امام زمان حفظ فرما، شر دشمنان اسلام و مسلمین و شیعیان به خودشون برگردان، نثار همه گذشتگان شهدا اموات امام راحل شهید این بیت، اجماعا فاتحه تم از صلوات.